هم طلبات بهش میدیم. مما یا خدا فحقیقت بودم و این کان محکومن علو ولو محکومن علو هم باشد در این یک صورت من طلبست اجماعا حقیقتا ولو جعلناه حقیقتا فر قدر المشترط ایزان که اون معنای عام باشد یا اعم از اون معنای عام که استقبال هم بگیرد فلو جعلناه حقیقتا فر قدر المشترط ایزان یا لازم الاشتراط لازم یاد که لفظ مشترط مشترط شود و المجاز اولا منه در تعارض احوال خوندیم و کونه محکومن علیه جواب کرفی میریه یک کسی میگد از کجا این مجاز میشه؟ مجاز قرینه میخواد و قرینه همراه خودش است خودش همراهش قرینه دارد و کونه محکومن علیه قرینه تن للمجاز همی که مبتدا یا فاعل شده خود مبتدا شدن قرینه است از دانیتو خود این مبتداییتش قرینه است بر این که اینجا استعمال به این شخصی که دیروز ناکرد و مجاز است و کون بله و کونه محکومن علیه قرینه تن للمجاز مع ان الاستدلال بها على من لم يتلبس بعده حين الاطلاق او لم يوجد ايزن هو من قبيل الاستدلال بالخطابات الشفاهيه بدقيقه با ما باش اگر کسی معالم خونده باشد یا جای دیگه که در این کتاب مفصلتر خونده میشد که آیا خطابات شفاهیه که آیه نازل میشد برای حضرت و خطاب به مؤمنین زمان حضرت بود آیا این خطابات موجودین فی المجلس تنها را میگرفت یا اونهایی که در اون زمان بودن لیکن پای منبر حضرت نبودن؟ یه نباشد که خطاباتی که شفاهیه یعنی روبرو آیه را حضرت میخوند برای امت مخصوص اون است که پای منبر بودن یا نه غائبین از مجلس را میگیرد؟ یه نزا نزا دویم این است که این خطابات فقط موجودین در اون زمان را میگیرد چه حاضر مجلس باشن چه غائب یا معدومین رو هم میگیرد؟ این نزا دویم است. بعد اونجا جماعتی از محققین میگن که معدومین زمان نزول آیه را نمیگیرد کتب علیکم السیام فقط اونها اکپای منبر حضرت بودن و اونهای هم که فرض کنیم در مجلس نبودن جای دیگه بودن اینها رو میگیره. اما ما که بعد از حواس دنیا اومده ایم ای علیکم ما رو نمیگیره. بگیم پس ما چرا یه زن میگیریم؟ میگه به دلیل اشتراک، چون ما دلیل خارجی داریم که تمام امت تا روز قیامت احکامی که بر حاضرین آمده ما بولا شریفیم مطلقا. حالا بیم در آیه شریفه از زانی و زانیه یا از سارق و سارقه مال اونها بود. خداوند به اونها گفت که بعد از این اگر کسی زنا کرد یا سرقت کرد حکمش این است. در باره ما به دلیل اشتراک ثابت شده و الا ما که اون زمان نبودیم که به ما بگوید که شما باید حد بزنید، حد بخورید، دست ببرید، دست بریده شود، به ما کاری نداشته، از بحث ما خارج می شود، منها برای اونا ثابت بوده، به ما چه کار داره؟ دلیل اشتراک فقط. بل مع ان الاستدلال بها، با اینکه استدلال به این آیات، علا من لم يتلبس بعدو حین الاطلاق، یعنی حینی که متکلم نگد هازا زانین فجددوهو، على من لم يتلبس بعده حين الاطلاق او لم يوجد ايضا که من شما باشین که در زمان آیه موجود نبوده این هو من قبیل الاستدلال بالخطابات الشفاهیه از باب شرکت حکم در باره غائبین و غیر موجودین ثابت شده ولی اصل بماها این آیه کاری ندارد من قبیل الاستدلال بالخطابات الشفاهیه فإن تلك الخطابات لا تثبت الا اصل التكليف آیه زنا آیه سرقت ثابت نمی کند مگر اصل این که حکم خدا اینه که زانی حد بخورد سرق دستش بریده شد همین مقدار. اما غائبین این حکم را دارن یا ندارن آیه به این کاری نداره. دلیل اشتراک میگه بله شما هم باید این حکم را جاری کنید. لا تثبت الا اصل التكليف و اما خصوص و تکلیفنا که بر ما واجب است که حد بزنیم یا حد بخوریم یا دست ببریم یا دست برید سلام، اما خصوص و تکلیفنا و انما یثبت بدلیل خارج، دلیل خارجی می بشر و محمد صلی الله علیه و آله مستمر الی یوم القیامه بدلیل خارج کل اجماع و غیره. غیرش همین روایات است که روایات دالت فلیهدر فلیبلغ حاضر الغائده
الشاهد الغائده. و اما الا ما حققنا موضع النزاع من عدم مدخلیت الزمان اصلا، اما ما که گفتیم اصلا زمان کاری ندارد، فقط نسبت را میخواییم که در وقتی که نسبت میدهیم حاضا زانین اون وقت زنا محقق باشد. الان که این آوردن اینجا میگیم حاضا زانین، یعنی حاضا زانین نسبت را الان میدیم زانیست یا همون وقتی که مشغول زنا بوده، همون وقت، اونم که معلوم نیست کدوم زمانه، هر وقت باشد باشد، زمان را نظر نداریم، فقط میگیم نسبت دیروزه، زنا هم دیروز باید همونجا باشد. اگر پریروز بود نسبت دیروزی مجاز میشد، بعد از این باید مجاز میشد، در همون ظرف نسبت همونجا اگر مشغول زنا و این لفظ حقیقت است.
زانی بهش میگیم.
و اما الا ما حققناه موضع النزاع من عدم مدخلیت الزمان اصلا و عدم اعتبار حال النطق، حال النطق هم گفتیم کاری بهش نداریم، فلا اشکاله. چرا؟ اذا المراد ان المتلبس بالزنا او السرقه مثلا حکم کذا سواء کان تلبسه حال النطق که الان میبینیم مشغول زناست، او قبله که دیروز زنا کرده، او بعده فردا زنا کرده، مطلق من تلبس فی حال النسبه حقیقت است. میگیم زانی فردا حد میخوره، زانی دیروز هم حد میخوره، زانی الان هم حد میخوره، سواء کان تلبسه حال النطق که الان مشغول سرقت را یا قبل از نطق دیرو سرقت کرده یا بعد از نطق فردا سرقت میکند. ولا یزر ثبوت الحکم بعد حال الانقضاء، حالا که مراد مطلق من تلبس بالمبدا است در زمان نسبت، حالا زمان نسبت دیروز باشد الان باشد یا فردا، پس حالا که این زمان نسبت که بگیم حاضا زانن یا سارق سرقتی داشته، بعد 10 سال هم که بگذرد حکم را جاری میکنیم. چرا؟ حکم برای کسی آمده که در زمان نسبت مشغول زنا باشد، مشغول سرقت باشد، حکم ازش برداشته نمیشد، ولی بعد از 100 سال دستش میگیریم، حدش میزنیم، میبریم دستش. مثلا یک روایت دارد که بعضی ها اگر معصیتی کرده اند و مستوجب حد شده اند و توبه نکرده باشد، امام عصر عجل الله فرضه که آمد این زندش میکند، حد رو برش جاری میکند. لذا میگن باید انسان توبه کند از بعضی معاصی که مستوجب حد است. فلا اشکاله اذ المراد ان المتلبس بالزنا او السرقه مثلا حکمه کذا سواء کان تلبسه حال النطق او قبله او بعده ولا يضر ثبوت الحكم بعد حال الانقضاء وان طال المده. چرا؟ لان اجراء الحكم ثابت حينئذ بالاستصحاب. شک میکنیم که در اون وقتی که مشغول زنا یا سرقت بود حکم ثابت بود در بارش، الان که فارغ شده است 1 سال گذشته 10 سال، آیا اون حکمی که در اون زمان یقینا ثابت بود الان حکم باقی است تا این حد بزنیم یا نه؟ استصحاب میکنیم. این اصل بقاء اون حکم است، اصل بقاء که آمد حدش میزنیم. لأن اجراء الحكم ثابت بالاستصحاب و غیر استصحاب من الادله، ادله دیگه هم داریم که احکام الهی در باره هر کس که ثابت شد تا رافع حکم نیامده حکم جاری میشد. تموش تطمیمون ینبغی ان یعلم ان مباد المشتقات مختلفتون فقد یکون المبدا حالا کالضارب. یک کلمه ارز کنین خیلی آسانه. متول در باب فصاحت، فصاحت متکلم، اون یک مطلب دارد خیلی لطیف، میگه انسان خاری از کارها، درس خوندن، فرض کن درس دادن، فرض کن بنایی، فرض کن نجاری، میگه این در ابتدا که مشغول این کار میشد که هنوز یاد نگرفته، نجاری یاد نگرفتن، لیکن شاگرد نجاره. میگه این آدم صفحه ذهنش از این هنر خالیست. بعد یواش یواش پیش استاد کار میکند، کار میکند، میتوند الان فرض کنیم در بسازه. این میگه حالت نجاریست. چرا؟ بذات این که اگر ده روز بیکار شد بعد یادش میره. این حالت بهش میگن. اگر به اون اندازه کار کرد و کار کرد که بعد از اون اگر یک سالم دست بردارد اون در ساختن همیشه ازش میاد. اینه میگن ملکه. حالا میگن این که ما میگیم بقا مبدع شرط است، در ما انقضا مجاز است. مبدع این مستر، مسترها در فنون فرق داره. بعضی ها مسترش حالتی است در انسان پیدا شده، بعضی ها ملکه ایست، اقسام دارد. بقا هر کدام اینها نسبت به خودش است. حالا توضیح میده انشالله میفهمی خود. ینبغی ان یعلم ان مباد المشتقات این مصادر، مصادر مشتقات مختلفتون. فقط یکون المبدع حالا، مبدع حالتیست از حالات. کل ذارق برسیلی میدنه اون بیچاره را، این حالتی دارد. حالت چیه؟ زننده بودن. ول مضروب یا سیلی میخورد، اینم حالتیست زده شده. وقت تکون ملکتن و گاهی هم مصدر برای شخص ملکه شده است. استاد معمار درجه یک یا مشتهد درجه یک مثلا که اجتهاد برایش ملکه شده، وقد تكون ملكتن. وقد يعتبر مع كونه ملكتن كونه حرفتن وصنعتن. خب بعض اغار قد بعض قضاوات بگو علينا نگیم. مراسم اغا یک ولایتی، یک شخصی در همین قم، ما که پیاده رفتن نجف قم موندم مدتی، این شخص در همین حوزه قم بود و به اندازه مرحوم حائری، حائری اصل مؤسس حوزه، این احترام نیکت عجیب و غریب. ما زمان خود مسافر بودیم، باکن بعضی چیزها را متفید بودم. هفته یک مرتبه، دو هفته یک مرتبه میامد کجرهش به احترامش. حالا چرا اونش دمونه؟ بعد اینجا کاری کرد و فرار کرد رفت، رفت در یک مملکت دیگر. من اتفاق افتاد یک شبی در اون مملکت مرا دعوت کرده بودن. از جمله اشخاصی که به احترام من دعوت کرده بودن همین آدم بود و این آدم گمانش این بود که من نمیشناسمش، لیکن دید که مردم خیلی دارن احترام میکنن اینها و حسادت علما خیلی زیاده. خوبش از لباس علم بیرون اومده بود، خیلی از این منصبهای دنیوی داشت، خیلی منصب بلندی. بعد رو که بعد مجلس رو بود، بله بود اینا تو مدارس درس میخونند و چیزی بلد نیستند و اینها نمیدونم مدارس دولتی خوب درس میخونند. از جمله گفت که مدارس دولتی کارها را دو صنف کرده، یکی صنعت یکی حرفت. صنعت اونیست که محتاج به استاد است و تمرین، حرفت اونیست که نه محتاج استاد و تمرین نیست. مثل حمالی، آدم میخواد حمال بشد، خب یک رسمی نبر میدارم میرد میدون، میدون بار کسی خیار خرید بر میدارم دوش میگیرم میبدر کونی ساعدش. اما صنعت مثل زرگری بنایی استاد میخواد. یکی مطلب رو تمام کرد، من گفتم آقا من که از شما نمیشناسم، لیکن سؤالی میکنم. گفت چیه؟ گفتم شما دزدی کردی هیچ وقت یا نه؟ خیلی منظر بلند داشت، از استاندارم بالاتر. گفتم اینجا دزدی کردی یا نه؟ خوبش برخورد و چه میگی فلانی؟ گفتم بخواه میبینم تو داری دزدی اشخار اینجا میکنی. گفت یعنی چه؟ گفتم اینی که تو میگی اینه شما در وقتی که در حوزه بوده این در حاشه شهر رو نخوندی؟ الان دزدیدی میگه مدارس دولتی این دو طرف فرق گذاشتن، یعنی تقریبا میخواست فکر کنن. بعد بهش گفتم آقا جون آخه شما سیدم هستی، سابقه طلبگی داری، آخه چرا اینجور میگی؟ برای چه آخه؟ خب اگه لباس در اومدی لیکن حسابت به حوزه نکنینا. حالا صنعت و حرفت با هم فرقش همینه که او گفت در باب زکات شب جمعه در حاشیه نوشته. حالا تعجب است که میرزا پاتی پاتی کرده اینجا. خب وقت یکون لفظ داره کلاش وقت یعتبر مع کونه ملکتن کونه حرفت کونه حرفتن و صنعتن. اما فرق دفتر نمیگه میرزا مثل خیاط. حالا خیاط صنعت یا حرفت؟ صنعت مثل بستاد است. نجار چطور؟ بنا چطور؟ بنه به ها از حرفت کجا شد؟ اینا که همه صنعت است. نحوه ها به اینا می کنه که خاله بسم الله خیلی خوب. پس این مثال هایی که داد اینا بالاخره صنعت هستن یا نه؟ حالا این آقا نحوه ها را برد توی حرفه اشتباه کرد. با همینا می کنه مثل اینها اینا شغال مثل گلگه اینا همه صنعتا. بقید یکون لفظ یحتمل الحال و الملکه و الحرفه. اینا که یقینا صنعتا. میگه گاهی بعضی لفظها تردید میشه که آیا این صنعتا حرفه یا حالتا متغیر میمانیم. بقید یکون لفظ یحتمل الحال و الملکه و الحرفه کل قاری. اینا که تو مدرسه نماز قرآن میخونن. حالا این برای صنعت این کار یا حرفه یا ملکه شده براش اونم معلوم نیست. سه سال قبل خدا حفظش کنه پای نظری خود بیا اونجا درس بده طلبان رفتن مازندران. بعد دو سه روز موندن کسی نیومد تا یک روز یک دو نفر اومدن بعد معرفی کردن گفتن این آقا قاری این شهر از شهر ساری. گفتن آقا قاری شد. بله. بعد یک آقا در خودم گفتن اینه بخواهد بعث الاسم الفسوق بخوند. گفتم آقا تو را میگن قاری یک شعری تو را غلط میخونی. خب بیچاره نفهمید. بعد من بشاری کردم که اینجور میخونی غلط است. بعث الاسم الفسوق. حالا این ملکه براش یا حرفه یا فرض کنیم حالتیست براش خودم یکیست معلوم نیست. شما چه میدونین اینایی که قاری تو مدارس قرآن میخونن ملکه براشون یا حرفه یا اینکه یک حالت نیست؟ خیلی خوب. ول کاتب یا کسی کاتب است. کاتب هست تو اداره کاتب شده. حالا این کاتب بودن براش ملکه حرفه یا حالت است براش؟ ول معلم مدرس خب معلم حالا درس میده این ملکه براش حالت است یا یک حرفه است؟ کدوم است؟ ول معلم. خب پس مصادر دو قسم شد برای میرزا. یکی صنعت و حرفه. یکی مردد شدیم که از کدوم یکی است. و تلبس و عدم التلبس یتفاوت فی کل منها. تلبس به مبدا در هر یکی نا و عدم تلبس فرق داره. آقایی که قاری شهره همیشه باید تو مدرسه ختم بخوند یا هر وقت طلبی دانش. خب حالا خدا فرد تا یک سال کسی نمارد. حالا ای از قاری بودن بیرون میرد یا باز بهش قاری میگیم؟ پس این متلبس الان ولی مدرس ختمی نیست. و تلبس و عدم تلبس یتفاوتی کل منها. یا مدرس حالا درس ها تحصیل شد. حالا دیگه این مدرس هست یا نیست؟ تلبس و عدم تلبس یا تفاوت فی کل منها. فالذی یضر بالتلبس فی الملکه هو زوالها بسبب حصول النسیان. اگر صنعت طرف ملکه عدم تلبسش وقتیست که اصل این صنعت رو فراموش کنه. یه وقتی عرض کردن در نجف یکی از بزرگان گفت یک مجتهدی مریض شد بعد که حالش خوب شد حتی گفت ادسنه نمیتونست بخونه. خب این دیگه حالا مجتهد بهش نمیگیم چون مبدع که اجتهاده به کلی زائل شده. ولی قبلا ملکه داشت مجتهد بود اهل استنباط بود. پس تا مادامی که اون مبدع ازش زائل نشده میگیم هذا مجتهدون. العزو بالله اول ملس پیدا کرده به کلی کار از دستش رفت، اونجا دیگر ریس به مستحید، اونجا معلوم شد مبدأ. بله، فالذی یضر بالتلبس فی الملکه هو زوال اون ملکه بسبب حصول نسیان یا بگو مرض. و فی صناعت الاعراض الطویل، اینه مگه شما معنا کنید ملکه با صنعت دو تاست یا یکیست؟ آقا جان، بابا جان صنعت گفتیم اونیست که به خدمت استاد بکند و دارای ملکه صنعت بشد. آقای بنا تا ملکه بنایی نداره این بنا بهش میگن؟ اصلا چه میگه میریگه؟ اینا بنا نمیگه نه ازون. خب اینا دعوای عرفیست، حالا عرف فقها خرابه. و فی صناعت الاعراض الطویل بدون کسی رجوع، اما کسی که صنعتش نجاریه، این به اندازه ای از اون صنعت دست بردارد که دیگه مردم بگن آقا بنا نیست، اینجا مشتق داره صدق نمی کنند. بله، صنعت شما غیر از ملکه درست کردی، این مشتق بگاه صدق نمی کنم. اما وقتا مکه یک ماه دو ماه بعد بر میگم با سر کار خودش، اینا نمیگم این قضا انها المبه، چون ملکه و صنعت هنوز درش باقی است. و فی صناعت الاعراض الطویل بدون قصد رجوع، و اما الاعراض مع قصد رجوع، اما اعراض کرده با قصد رجوع میگم مکه بعد از یک ماه بر میگم با سر کار خودش. و اما الاعراض مع قصد رجوع ولو کان یوما او یومین، بل و شهرا او شهرین، شما زیاد کن، بل و سنتا او سنتین، ایضا مع ارادت العود و غیر مزرین، این دیگه نمیگن مدرس نیست، نمیگن بنا نیست، ولو یک سال لاتا سفر کرده است و حالت ملکهی باقی سنوز، و غیر مزرین. و یستق الا من لم ینسا و من اعرضا و قصد العودة فی العرف انه متلبس بالمبدع فیهما، اعراض نکرده، فراموشم نکرده، خیالم دارد که دوباره بیاد دکان نجاری کار کند، اینم عرف میگن هنوز بناه، هنوز نجاره، هنوز مدرسه هست. ویست الا من دم ینسا، یعنی ملکه را فراموش نکرده، مثل اون بیچارهی که مری شد و اشتهادش رد. و من اعرض یا اعراض کرده لیکن قصد العود، یستق فی العرف انه متلبس بالمبدع فیهما، و این تره از ضد الوجودی به اسب ذالک الفعل، این نکته به داشته باش، ولی مغازه نجاری بود، حالا دیده بازار خیاطی رواج داره، مغازه نجاری رو میبنده میاد پشت چرخ خیاطی و کار میکند، اینه بهش میتن بنا گفت، یعنی نمیشه بنا گفت، اعراض نکرده به دست عوده میشه نجار است، منتش الان بازار ولی خیاطی بهتره، همون در خیاطی میکنن. و این ترعه از ضد الوجودی لأصل ذلك الفعل ایضا، و اما فی الاحوال ولی فرقا انشاءالله. دیرو زیادتون هست فرقا بسیمون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في الأحوال فالتلبس فيها أيضا يختلف في العرف، قلتين ملكة سوارشة قلتين كملكة اگر باقي باشد وإعرازا نكرد باشد ولو الآن مشغول نباشد بازم بهش نجار ميقيم بازم بهش عبدار ميقيم إلى آخر. اما اگر یک چیزی فقط حالت در انسان شده به عبد ملکه نرسیده، مثلا تازه میخواد یه خود نجاری دری بسازه پنجره ای بسازه اما ملکه برش نشده، اونجا چطور است؟ اونجا تلبس به مبدا در چه وقت است؟ و اما فی الاحوال فالتلبس فیها ایضا یختلف فی الارض، اونجا هم تلبس به مبدا جور به جور می شود، این دل عرف یختلف فی العرف. فاما فی المصادر السیاله اما مصادر سیاله، سیاله هم پریوز خوندیم، فیکفی الاشتغال و بجز این من ازائه، خطبه نیم ساعتی فرض کنیم 28 دقیقه خطبه رو خونده 2 دقیقه دیگه مونده که تموم بشه، بعدم میگیم هازا متکلمون، هازا خطیبون، چون مبدأ یک جزءش هنوز باقی مونده، یعنی خطبه یک جزءش باقی مونده، اینا میگیم متلبس در مبدأ. ولو فرض کنیم 28 جزءش معدوم شده، 2 جزءش باقی است. فیکفی الاشتغال به جزء من اجزائه، این در مصادر سیاده. و اما فی بعد اما فی غیرهما، یعنی مصادری که سیاله نباشد، قاره باشد به اصطلاح بعضی، یعنی مستر بلا با غیرها، غیرها نه همانیست. و اما فی غیرها، اما در غیر مصادر سیاله که بهش قاره میگویند، اینه در متعول اگر کسی یادش باشد در بحث ملکه مفصل اونجا گفتیم که خدا رحمت کند آیت الله شمس استاد ما، ایشون میگه سیاله با قاره فرقش اینه که این دیوار سوراخ کنه قطرش فرض کن 100 سانته است، بعد یک نخی را از اینجا بگیم که بیرون برد اون طرف، کسی سر نخ را اونجا بگیره، دنبه نخ را اینجا کسی بگیره، قطر دیوار 100 سانته است، این 100 سانت در داخل سوراخ دیواره، سانته 101 که این طرفه، این در داخل دیوار محال برود مگر از اون طرف یک سانت بکشیم، از اون طرف یک سانت که کشیدیم، این سانتی که این طرف است که 101 میشد، این داخل سوراخ دیوار میرد، تا از اون طرف یک سانت بیرون نیاری از این طرف یک سانت داخل نمیشد. می‌فرمودن این سیاله که تا اون جز معدوم نشد این جز موجود نمیشد. قاره می‌فرمود که اونیست که تمام اجزایش آن واحد جمع میشن، مثل بیاض، مثل سواد، کسی که عمامش سفیده، متر اولش سفیده، متر دویمشن سفیده، سیم قاره یا تمام اجزایش در آن واحد وجود میگیرد. اما سیاله تا جزء قبل معلوم نشد جزء بعد ابدا نمیاد، مثل خار ساعت میگرده، تا این خار ساعت از اون دقیقه اولی رد نشد دقیقه دومی نمیاد و هاکذا، بیشتر از این نمیخواد الان توضیح. و اما فی غیر مصادر سیاله که سواد و البیاض و غیر سواد و بیاض هرچی باشد، من از صفات ظاهرت و الباطنه، صفات ظاهری همین بیاض و صفات سواد، سواد صفات باطنی عدالت فسق مثلا، عدالت همیشه در انسان موجوده تمام اجزایش، فسق هم همینجور، من صفات ظاهرت و الباطنه، فالمعتبر بقاء نفس صفات، اونجا باید آقا را عادل میگیم که الان نفس عدالت که ملک هست هرچه هست الان در آقا موجود باشد، اگر عدالت ظاهر شد دیگر عادل بهش نمیگیم، فالمعتبر بقاء نفس الصفات. وقد اختدت على بعض المتأخرين واشتبه عليه الآمر، بعضی از متأخرین علما اصول مطلب برش اشتباه شده، لذا یک فتوایی داده برخلاف همه اصولیین. وقد اختلط على بعض المتأخرين واشتبه، تفسیری برای اختلط و اشتبه عليه الآمر، و احدث مذهبا فی التفسیر، ایشون احداث کردن، ایجاد کردن یک فتوایی بر تفسیر، فتوای جدیدی گفته است، فقال، حالا فتوای جدید که احداث مذهب جدید است، فقال ان اطلاق المشتق به اعتبار الماضی حقیقتون ان کان اتصاف الذات بالمبدأ اکثریه، فرموده اطلاق مشتق در من قضا آن حقیقتا، اگر این شخص غالبا مستر درش موجود باشد، مثل 5 روز درس میده 6 شد، بعدم اینو میگد که به اسم مدرس،
چون اغلب اوقاتش مسئول به این کار است. اما اگر عکس شد، از هفته دو روز درس میده، پنج روز درس نمیده، این ازش مدرس نمیده. پس ایشون تفصیل دادن بین غالب اشتغال و عدم غالب، فقال ان اطلاق المشتق به اعتبار الماضی، یعنی من قضا عنه المبدأ، این درس یادداشت کن، به اعتبار الماضی یعنی من قضا عنه المبدأ، حقیقتون ان کان اتصاف الذات بالمبدأ اکثریا، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مزمحلا في جنب الاتصاف. از هفته پنج روز درس میده، دو روز درس نمیده، دو روز که درس نمیده فل عدم است، که انه تمام هفته را داره درس میده، مزمحلا في جنب الاتصاف، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ. اما به شرطی که دیگه روزی که درس نمیده میلش این نباشد که من دیگه بعد روزی هیچ درس نمیده، اعراض نکند، بازم روز شنبه شروع درس کند. ولم یکن الذات معرضا عن المبدأ و راغبا عن، راغب اعراض یک معنای است، یادت دیگر و ترغبون ان تنکحوهن، اونجا معنا کردیم که اگر متعدی به سی باشد به معنی میل کردن، متعدی به ان باشد به معنی بی میلی و اعراض. و راغبا عن چه تفسیری است؟ و راغبا عنه از مبدأ، سواء کان المشتق محکوما عليه او به، اون قاعده رو به هم زد. اونجا گفتیم که بعضی گفتن که اگر مبتدا باشد بقای مبدا لازم نیست، اگر خبر باشد بقای مبدا لازمه. ایشون میگن نه، مبتدا بودن و خبر بودن اثری نداره، کثرت اشتغال اثر دارد. حالا مبتدا باشد یا خبر، در هر دو صورت اگر مبدا غالبی است این حقیقته، ولو منقضی شده. اگر مبدا غالبی نیست نه خیر، مثل زانی فرض کنیم، کسی است که مثلا در ماهی 29 روز زنا میکنه، حالا یک روز زنا نکرد، این همون قبل که زنا کرده الان به زانی میگیم حقیقتا. حالا این لفظ زانی مبتدا باشد یا خبر فرق نداره، محکوما علیه او به. و سواء ترعى از ضد الوجود اولا، اون فتوای دیگر که گفت اگر ضد وجودی نیامده حقیقتا در من قضا، آمده مجازن، نگم نه فرق نمی کند، ضد وجودی بیاد نیاد فرق ندارد، منات کسرت اشتغال است. و سواء ترعى، ترعى از این سویس عرضه، عرضه از ضد الوجودی اولا. دلیل این آقا چیه که منات صدق حقیقی کسرت اشتغال گرفته؟ دلیلش این است، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور، بدت این که عرض اطلاق می کند مشتق را، مدرس، زانی، کاتب، این اطلاق می کنند بدون قرینه و مردم هم ازش معنا را می فهمند. و سابق خوندیم تبادر بدون قرینه علامت حقیقت کجا نبود؟ پس مدرس که درس نداده روز جمعه یا پنجشنبه میگن این مدرس، قرینه نمیارن که این استعمال مجازی است، بدون قرینه میگن هزا مدرسون، به زانی میگن هزا زانی، ولو امروز زنا نکرده دیروز زنا کرده. استعمال لفظ بدون قرینه و تبادل معنا من اللفظ بدون قرینه علامت حقیقت است، این دلیل این بیچاره است. لأنهم يطلبون المشتقات على المعنى المذكور من دون نسب القرینه، کالکاتب والخیاط، میگن این آقا کاتب است و امروز که کتابت نداره دیروز کاتب بوده، ازش عرض معنا رو میفهمد بدون قرینه، اگر مجاز بود باید قرینه می آورد. والخیاط همینجور، والقاری والمتعلم والمعلم ونحوها. ولو کان المحل متصفا بالضد الوجودی، ولو آقا رو میگیم عالم مدرس، ولو خواب است، خود در خواب علم با نام جمع نمیشن، ما عالم خوندیم علم با نام مخالفین هم قابل اجتماع نیستن، با این که ضد علم اومده خواب، بازم میگن عالمون مشتردون مدرسون، هر زهر مالی که میگن. بله، ولو کان المحل متصفا بضد الوجودی کن نام و نحو نام، که مخالف با علم است. تمام شد. والقول بان الالفاظ المذکوره و نحوها کلها موضوعه لملکات، جواب صرفی میریست. یک کسی میگه آقا تو داری مخالفت میکنی،
اینها از قسم ملکه یا در ملکه گفتیم نفس ملکه باقی باشد، نه صدور خارجی. یا خوابم هست ملکه دست داره، خوابم ملکه زنا داره، خوابم ملکه کتابت داره، این مغالطه. اینها مبدع بس درش باقی است. تو میگی منقضا یا به حقیقت هست، اینها منقضا نیستن هیچ وقت. اینا کسی گفته این جواب میده به جواب هو، میگه اینا همش ملکه یا حرفا چیه، اینا ملکه نیستن. جواب هوی میده ها. والقول به ان الالفاظ المذکوره کاتب و خیاط و قاری الی آخر و نحو این الفاظ کلها موضوعه لملکات هذه الافعال. این اشکال شما کرده این مما یعبا انها اتب و سلیم. وجدان اینه قبول نمی کند که همه اینها اسم ملکه باشد، تا بگن در حالت خوابم ملکه علم هست، ملکه درس هست، ملکه شهادت هست. پس ملکه در اینها نیست. ملکه که نشد انقضا عنه المبدع. انقضا عنه المبدع که شد استعمال لفظ بدون قرینه در اینها پس علامت حقیقت هست. مما یعبا عنه التبع السلیم فی اکثر الامثله و غیر موافق لمعنى مبادیها. اینو یاد بگیر. میگه شما میگویید که این کاتب به کسی میگن که دارای ملکه باشه. میگه این لفظ عربیست، برو لغت رو ببین. اون وقت کاتب من کان له ملکه الکتابه یا کاتب من صدر عنه الکتابه. صدره که میگه ملکه، تو میگه اینا مراد الفاظ وز شده برای ملکه این کارها. نه خیر، اون لغت اونم معنای لفظ کاتب. پس شما میگویی که اینها این الفاظ وز شده برای ملکه کتابت، ملکه خیاطت میرفت از این حرف. و غیر موافق لمعنا مبادی این الفاظ علا ما کتب ما فی کتب اللغه. انتها فرمایش این بعض المتأخرین علیه الرحمه. و بعد ما حققنا لکه لا یخفا علیک ما فی. بعد از این تحقیقاتی که از اول مشتق تا اینجا خونده ایم، مخفی نمی ماند اشکالی که به این فرمایش این آقا هست. تموم شد. اذا تحقق ذلک، حالا که این مطالب رو فهمیدی، خب ما مکرر گفته این آقا که نزاع بین دو نفر یا هزار نفر باید برای یک طرف ثمره داشته باشد، و الا نزاع بدون ثمره از جمله علامات جنون است. و جنون و فنونون، و اینم گفتیم شاید نصیحت باشد. بر همین حرب دوم، دو نفر از فضلای نجف توی صحن نشسته بودن با هم نزاعشون افتاد که آیا متفقین غالب میشن یا اینکه آلمان، چون یک طرف آلمان بود یک طرف چند دولت هست، متحدین و متفقین یکی هست، دوتا یا خیلی خوب بلا دوتا. بلا اون میگود آلمان غالب میشن، این میگود نخیر متفقین غالب میشن. خواهشدن آقا به سر و کله هم زدن واقعا ها، خیلی هم از فضلای درجه یک. جاسوس های انگلیس هم در عراق به اندازه ای زیاد بود. بعضی هم میگفتن تو یک خانه پدر تو سر یکیش جاسوس انگلیس هم. فردا اینا گرفته شد. تا امروز معلوم نیست اینا کجای هم. اعدام شده هم. جای بردن تا حالا معلوم نیست. از این دوتا عاشق دور جناب احمد بپرسیم که آقا جون آدم متفقین غالب نیست و بسه چه نفعی بود یا آلمان غالب نیست. نزاعی که بین دو نفر یا بیشتر بشود و برای یک طرف ثمر این نداشته باشد علامت جنونه. میگه خب حالا بحث مشتق تمام شد، نزاع کردیم که در من قضا آیا حقیقتا مجازه، هیچ ثمره این برای ما در فقه داره. میگه ثمره الا ما شاء الله داره. یکیش رو میرزا میگه در باب تخلی در لمعه غیر لمعه میگن چند جا تخلی مکروه هست. یکی تحت شجرت مسمره، اسمره یسمره اسم فاعل، مسمرتون مؤنثش. حالا شجره مسمره یعنی چه؟ شجره مسمره چهار حالت داره. یک شجره ایست مسمره بعد از دو سال تازه نهال شونده اند درخت زردالو. ای الان زردالو نمیدن، پیش اهل خبره اش معلومه که دو سه سال بگذرد تازه میوه میدن. ای یه قسم، یه قسم هم هست که نه امسال وقت زردالو ای زردالو میدن. ای دو قسم، ای وقت زردالو که زردالو میدن زردالوش نچیدن هنوز آویزانن، یا زردالوش چیدن. ای دو قسم، یا این که زردالوش چیدند و فصل زردالو هم گذشته و زمستان شده و برگش هم ریخته. حالا این هر چهار درخت زیرش مکروه تخلی. اگر بگیم در ما این قضا انه المبدأ حقیقتا یکره تخلی تحت شجره المثمره، پس این الان زمستان هم زیر این درخت تخلی مکروه میشه. این قضا انه المبدأ که مستمر دادن، چون سمره داده تموم شد. اگر گفتیم نه در ما این قضا انه المبدأ مجاز است، شارع مقدس فرموده تحت شجره المثمره حقیقی، زمستان که مثمره حقیقی نیست، مجاز است من قضا انه المبدأ. این یکی از سمره ها. سمره های دیگه هم در علم فقه دارد و همچنین آداب استاد و شاگرد که احترام استاد واجبه. چیه؟ استاد کیه؟ اونی که بیشش الان داریم درس میخونیم، یا اونی که 30 سال قبل خونده این، یا اونی که بعدها میریم پیشش درس میخونیم. این همون مشتقه است، هزارون ثمره داره. حالا یک شمیرزا میگم، فنقول این ما جعلوه ثمرت النزاع، که نزاع مشتق ثمره قرار دادن. چرا؟ این ما جعلوه ثمرت النزاع من مثل کراهت الجلوس تحت شجره المثمره. این جلوس از باب تعدب میگه دا، مراد جلوس نیست، همون تخلیه، لیکن لفظ زشت نمیگه جلوس، مثل ما که الفاظ زشت نگیم این نمیگه با عدده. بله، جلوس تحت شجره المثمره ین بقی تأمل فی موضع الثمره. ما باید فکر کنیم که کدوم درخت میگن نکروه هم مثمرتون مشتقه، مراد از مثمره کدوم حالت است که ثمره نزاع در مشتق اونجا ظاهر میشه. ینبغی التأمل فی موضع الثمره منها، از اون ثمره، از اون شجره، زمین منها رو بزن به شجره. فإن المثمره یجوز ان یکون المبدأ فیها هو الملکه، به جهت اینکه مثمره ممکن است ثمر دادن ملکه باشد برای درخت، و در متعدل خوندیم که ملکه در صدق مشتق کافیست. در اول میگه فصیح، چه تکلم بکند چه نکند، اگر ملکه دارد بهش میگیم رجل فصیح. اینجا هم این درخت براش ملکه شده، در فصل خودش میبره میده، ولی زمستان هم باشد دارای ملکه اگر بوده که ثمر دادن ملکه داره حساب کنیم، مثل شخص فصیح میشد. فصل بیمش باشد یا نباشد مثمرتون، پس تخلی حرام میشد، مکروه میشد. بله، فإن المثمرتا یجوز ان یکون المبدأ، مبدأ ثمر دادن، مبدأ فیها در اون مثمره هو الملکه. فإن للشجرت ایزا یتصور نظیر ما یتصور للانسان، چنان که اجتهاد عدالت برای انسان ملکه یه، ها کذا ثمر دادنم برای درخت ممکنه ملکه باشه. و علا هازا فلا یذر رو عدم و وجود ثمره به تلبس بالمبدع فیها. حالا این درخت میوه نداره، زمستانه، ضرر نداره، حکم باره، مکروه هست این جلوس در تحت این درخت. فلا یذر عدم وجود ثمره، ضرر نمیزند. به چه ضرر نمیزند؟ به تلبس، یعنی الان هم متلبس هست، الان که زمستان هست و برگاه ریخته. فلا یذر عدم وجود ثمره به تلبس دل مبدا، یعنی مثمر بودن فیها در این شجره. الا ان یحصل للشجرت حالت لا یحصل معها الثمره اصلا بالتجربه، مثل اون مشتهیدی که مریض شد و بعد دیگه به کلی از دستش رفت. اینجا هم اهل خبره وقتی این درخت میبینن میگن آقا این درخت کرم خورده، بعد از این دیگه ابدا میوه نمیده، اونجا مبدا منتفی شد، اونجا مجاز است. اما اگر نه باز سال جدید باز میوره میده، اون باز ولو زمستانه باز حکم باره، مثمره هست. الا ان يحصل للشجره حاله كلا يصل ما اون حالت الثمره اصلا بالتجربه اهل تجربه میفهمن و نهرها یا پیشامد دیگری بکند بچه آمدن زیرش آتش کردن سوخته نشان سوخته دیگه ثمره نمیده علای حال مانعی بیاید که ملکه را معدوم کند و نهرها شبیه نسیان للانسان یا مرضی که اون قصه معروف خب این بنابراین که ملکه باشد و یجوز ان یکون هو الحال ممکنه ملکه نشده هنوز حالتی است بعضی درخت های تازه که زراعت میکنن بعضی اوقات نیوه میده بعضی اوقات به اندک باد نگه نیوه نمیده حالتا ملکه نشده هنوز و یجوز ان یکون هو الحال و الحال ایضا یحتمل معنیه احدهما سیرولته ذا ثمرتین سلوی میدیادتا اگر دل بعیر یعنی چه؟ ساره بنی سیرورت یکی از فضلا یک روز نپرسید که فلانی باب تفعیل هم برای سیرورت میاد یا نه گفتم فعلا چیزی نظرم نیست با شرح نظامه دید باب افعال برای سیرورت میاد اگر دل بعیر یعنی ساره ذا قدتین مسمره باب افعال ها اسمره یسمره مسمره بله والحال ايضا يحتمل معنيين احدهما سيرولته ذا ثمرتين مثل اغد البعير والثاني المعنى المعهود الحالي ثاني اون معناي معهود حالي يعني زمان حاضر و اگر مراد المثمر يعني حالتي كه ثمره درش خاویزانه پس زمستان فخمی مکروه نیست بله والثاني المعنى المعهود الحالي فعليك بالتأمل والتفرقه في كل موضع يرد عليك درس بخون هذا مشتق الى شارع مقدس استعمال کرده و حکم برش بار کرده ببین آیا در این مشتق مبدأ باید ملکه باشد یا ملکه نباشد فکرش بکن الباب الاول برای فردا انشاءالله دمو مفرد چیه؟ دیگه امر میگین امر جمعش اوامر نمیاد چه جواب بدین؟ امورم نیست بله؟ امور جمع امر نیست علای همین با تو فکره باشیم دیگه دیگه آقای الانجا قومه نجف آمد باشیم آشنا بودیم گفتم ها چه میخونی؟ گفتم معالم گفتم معالم چه سیغه یه؟ تقریبا چند سال با ما قهر بود عوضی که بگن نمیفهمن با ما قهر کرد حالا اوامر را نوبت نیه نوبت نیه شما حرف نزن حالا باید ما تو حواشی مواشی نگاه کنیم که اینه چطور سیغه سازیش میکنن ها کذا نواهی او آسانه لیکن اونم نصف مشکلی داره نواهی مفردش چیه؟ ما نهایتون میخونیم یا نهی میخونیم؟ نهی چطور جمع بسته شده بر نواهی؟ اینا رو تو فکرش باشین که یک وقتی رسید به کسی بود چی میخونی قوانین اوامر چی سیغه و نواهی چی سیغه گیر میکنی؟ اینا رو نگاه کنی الباب الاول في الاوامر والنواهي وفيه مقصدان میگه در این باب دو مقصد است خب معلومه یک مقصد در امر یک مقصد در نهی الاول في الاوامر مقصد اول در اوامر است قانون الامر على ما ذكره اكثر الاصوليين هو طلب و فعل بالقول استعلاء امثله یادت دیگر امر در لغت فرمودن و گویند و در اصطلاح چیه؟ از اصطلاح حالا این الف و میمره را میخواد بگوید که معناش اینه یا اضرب را میخواد بگوید معناش اینه حالا ببینید، پس ما که بحث میکنیم گاهی در اسم بحث میکنیم گاهی در مسمى. اینا در نحو خیلی گفتن که احکام نحویه گاهی خصوص مال لفظ است، به معنا کاری نداره، و گاهی خصوص مال معنایه، به لفظ کاری نداره، گاهی مال هر دویه. هند هند هیونون دار بگیم این هند ساکن الوسطه، این لفظ را میگیم ساکن الوسطه یا اون خانم به حکم به سکون الوسط که میخونیم این لفظ میگیم وسط ساکنه، همه زن عبوسوشن وسط ساکن نبود، اون خانم ساکن الوسط نبود، متحرک الوسط بود. دوباره میگیم هند مؤنث حقیقی است، مؤنث حقیقی هم که تو سیرتی خونده ای ذات حرم، میگیم هند مؤنث حقیقی است، یعنی این حیوانون دال مؤنث حقیقیه یا او خانم مسمى. اینجا حکم مال معنای بلس کاری ندارد، در اولی حکم مال لفظه به معنا کاری ندارد، گاهی هم میشود که این حکم روی هر دو میرود، هم لفظ هم معنا. میگیم زید معرفه، زید معرفه، یعنی هم خود این زید و یودال معرفه چون علم است، معناش هم معرفه چون مردم میشناسن. بحث اصولی هم در الفاظ این اهل اقسام است، بحث اصولی در الفاظ همین سه قسم را دارد. حالا که این اجمالش فهمیدیم، ایشون میگه الامر على ما ذکره اکثر الاصولیین هو طلب و فعل الی آخر. حالا این چرا میخواد بخواد؟ میخواد بگد الف و میم ر این معناش، یا اون اضرب اونه در اضرب میخواد بحث کند، یا در الف و میم ر اینه باید فکر کرد. در اصطلاح علمی میگن بس در اسم است یا در مسمى. اسم الف و میم ر، مسمى اضرب. الامر على ما ذكره اکثر الاصولیین هو اون امر طلب و فعل، اضرب طلب میکنیم فعل زیرش لغوی، فعل لغوی شرط اصلی رو بخوندی، طلب و فعل یعنی طلب کاری، یعنی طلب مصدر، اضرب طلب میکنیم زدن را، و طلب و فعل در قول اونم باید به تلفظ باشه، اما اگر به اشاره میگه بزن، این امر نیست، باید به لفظ باشد، اضرب در قول. استعلاء اینم که طلب کار میکنیم، طلب مصدر میکنیم، با لفظ باید اظهار بلندی هم بکنیم، بزن بزن سطر بزنیم، اظهار بلندی هم بشود. این سه قید، یکی طلب کار خوب دقت کنیم، یکی تلفظ به لفظ، و یکی اظهار بزرگی هم بکنیم، اظهار علو استعلا از علویه، اظهار بزرگی هم بکنیم، این سقید را داشته باشه. ول اولا اعتبار العلوه مع ذلك، بهتر این است که اینی که اظهار بزرگی میکند بزرگ هم باشه، و الا اون دوز سر گردنه جلب عاشق هم میگه باید میگه یلا پدر سخت پولا رو بده، خب اظهار علو کرد، اما او بزرگی داره، یا این که حقیر است، حقیره میگه او امر نیست، امر باید طلب کننده ذاتا علو داشته باشد. پس چار قید شد، طلب فعل این یکی به لحفظ، این دوتا علیکم السلام، بعد استعلاء ستا علو هم داشته باشد چهارتا، این چهارتا هر جا پیدا شد میگیم این امر است. و الأفضل أو لا اعتبار العلو مع ذلك، يعني باب المسألة استعلاء واقعا علو داشته باشد، كما اختاره جماعتون، بلون که جماعتی همی را اختیار کردن که قید چهارم هم لازم است. و سنشیر الیه فی آخر المبحث، میگه این قول بعض جماعت بعض، اینم در آخر بحث میگوییم اونجا قولش را نقل میکنیم. و سنشیر الیه فی آخر المبحث. خب شما گفتیم ما معتبر میدانیم بلند بودن را، بلندی به چه میشد؟ والمراد بالعالی، مراد بالعالی من کان له تطبق، کسی را میگیم که برایش بلندی هست به حکم عقل یا به حکم شرع، و به دوز سر گردن عقل میگه این رتبهش از این عاشق بالاست، نه شرع میگه رتبهش بالاست، نه اون تطبق نداره نه عقلا و نه شرعا، پس باید علو باشد به حکم العقل یا به حکم شرع، این هم میگیم علو داره، اما دزد سر گردنه به ابدا عالی بهش نمیگیم، احقر ناس است. و المراد بالعالی من کان له تطبق که یوجد اطاعت اون عالی یا به حکم العقل یا به حکم شرع. خب تا اینجا چهار قد ذکر کردیم، به اصطلاح منطق چهار فصل ذکر کردیم. و قیل هو طلب من العالی، قیل گفتن نه بابا، امر فقط طلبیست از کسی که علو داره، دیگه استعلا لازم نیست، لفظ هم لازم نیست، ولو به اشاره نگت بزن، همین قدر که علو داره کافیست. اینم یک باون، اون سه قید دیگر هم دیگر لازم نیست، لفظ باشد و فعل باشد و استعلاد بکند لازم نیست، همین قدر عالی شد کافیست.